أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. سيرة المتشرعة. بحمد الله بحث خبر متواتر و اجماع به رغم این که خیلی کشدار و به کندی هم پیش رفتیم، پس از چند جلسه به پایان رسید و الان رسیدیم به بخش پایانی این قسمت که سیره متشرعه باشد. ایشان فرمودن که اموری هستند، طرقی هستند، راههایی هستند به عنوان راههای اصلی و اساسی اثبات وجدانی دلیل شرعی. وسائل اثبات وجدانی دلیل شرعی رو فرمودن که تواتر هست و اجماع هست، و اما بخش سوم و قسم سوم بفرمایید که سیره متشرع. خب اولا بدانیم که وقتی از سیره سخن میگیم تو بحث حاضر، منظور سیره یه فرد خاصی نیست. سیره در بحث ما یک سلوک عامه، یک رفتار عمومی و اجتماعی است. پس سلوک عام، سلوک عام چه کسانی؟ سلوک عام عقلای معاصر معصومین علیهم السلام. بفرمایید که عقلایی که هم عصر بوده اند با معصومین علیهم السلام، در زمان اونها زیست میکردن، زندگی میکردن، اینها رو ما میبینیم که یک رفتار خاصی داشتن، یک سلوک خاصی در یک زمینه خاصی داشتن. ما به این میگیم سلوک عام عقلای معاصر معصومین علیه مصطفی. خود این عقلا که این کار رو انجام میدادن و دارای این سلوک بودن، اینی که عقلای معاصر معصوم این سلوک خاص را داشتند، این باز خودش دو حالت پیدا میکنه، دو صورت پیدا میکنه. یک صورتش این است که عقلا به ما هم عقلا این کار رو میکردند. عقلا به ما هم عقلا، یعنی عقلا از آن جهت که عاقل بودند، دارای منافعی بودند، دارای مصالحی بودند، اموری فهم کردن مناسب خوبه. حالا این عقلا یا به خاطر به دست آوردن منافعی که دنبالش بودن، رعایت مصالحی که مد نظرشون بوده، دفع مضرات و مفاسدی که ممکن بوده براشون پیش بیاد، یا تحت تأثیر فضای عمومی، یا تحت تأثیر یه متفکرین خاصی که در زمان اونها زیست میکردن یا در زمانهای پیش از اونها زیست میکردن، و تحت تأثیر بفرمایید که عوامل محیطی و جغرافیایی و اقلیمی خاصی که اونها رو احاطه کرده بوده است و مسائلی از این قبیل، عقلا به ما هم عقلا ممکن است که یک سلوک عام و یک رفتار عمومی و اجتماعی را داشتن. ما به این سیره اصطلاحاً میگیم از سیرت العقلائیه، یا بفرمایید سیرت العقلاء. پس از سیرت العقلائیه یا سیرت العقلاء. گاهی اوقات نه، عقلا کاری را انجام میدادن اما نه به ما هم عقلا، بلکه به ما هم متشرعه. این میشه صورت دوم، العقلا به ما هم متشرعه کار رو انجام میدادن. یعنی چی؟ یعنی عقلا به خودی خود اینطور نبود که چنین کاری بکنن، به این سمت حرکت نمی کردن. اگر عقلا چنین کاری کردند، این تحت تأثیر شریعت بوده است که این کار رو کردن. فرض بفرمایید مثالی رو ایشون مطرح میکنن، اینکه عقلا در هنگام وضو بیاین با کف دستشون مقداری از روی سرشون رو مسح بکنن. عقلا به طبع عقلایی خودشون به این سمت نمیان. نمیخوام بگم این کار کار بیعقلیه یا غیر عقلیه یا نادرسته، نه اصلا کاری به این ندارم. میخوام بگم اگر عقلا رو به حال خودشون رها بکنیم، بگیم آقا شما میخوای الان عبادت بکنی، برو قبلش تطهیر بکن، خودتو پاک بکن، چی کار میکنه؟ فوقش میره دوش میگیره، فوقش دست صورتشو میشوره، خیلی میخواد بیشتر میگه پاتم بشور مثلا، چون الان میخواد مکان عبادت بره اونجا فرش اینا، خب مثلا ممکنه پای تو خیلی مثلا خوشبو نباشه، حالا پاتو بشور، برای کار کردی زحمت کشیدی عرق کردی پاتو بشور بتون مکان عبادت، تهش این کارو انجام بدن. اما اینکه حالا با دستشون، با دست نمدارشون به مقداری از روی سر خودشون دست بکشن، آخه چرا؟ دلیل نمیتونه باشه. یعنی اگر نبود این که اینا تحت تأثیر شریعتند، اینا به این سمت حرکت نمی کردن، به این سمت حرکت نمی کردن. اما اغلا به ما هم اغلا عرض کردم برای که منافعی به دست بیارن، مصالحشون رعایت بشه، بین خودشون ارتباطاتی که دارن منظم بشه و سامان پیدا بکنه، تکلیف افراد روشن بشه، یه سری قوانین داشتن، یه سری ضوابط داشتن، یه سری اموری داشتن. مثلا فرض بفرمایید که قاعده من حاز ملک، کسی که حیازت بکنه مالک میشه. این که ما الحیازتو سببون للملکیه، سببون للتملک، این اصل اغلایی بوده، اغلا اینو قبول داشتن. بابا خودش رفته زحمت کشیده، مثلا رفته بیابان شکار کرده حیوانی رو، خب الان برای خودش باشه این حیوان، الان برای خودش باشه، خودش تملک کرده، خودش زحمت کشته، رفته کنار رودخانه، اونجا ساعتها وقت گذاشته، بالاخره تلاش کرده که ماهی بگیره، حالا بگذاریم از اینکه نتونسته آخر هفته از بازار خریده، ولی به هر حال تلاش کرده. خیلی خوب، ما بگیم حیازتی کرده این سبب تملک باشه. اگر کسی رفت ماهی از رودخانه گرفت، این مال خودش باشه، این مال دیگری نباشد. ها، این اصل عقلاییه. لازم نبود شریعت اینجا دخالت بکنه، بگیم آقا مثلا دین به ما اینو گفت. نه، عقلا خودشون اینو میفهمیدن که از چه کاری چنین کار رو انجام بدن. پس این میشه فرق میان اغلا به ما هم اغلا و اغلا به ما هم متشرعه. این نکتش هستش. اما نکته اساسی که وجود دارد این است که این سیره اغلاییه و سیره متشرعیه، اینها با هم دیگه باز نقاط اشتراکی دارن و نقاط افتراقی. نقاط اشتراکشون از جمله همین است که هر دو گروه از اغلا هستن، بالاخره عاقلا. نقطه اشتراک دیگر این است که زمان شکلگیری این سیره و وجود این سیره یا دقیقاً باید همزمان با ظهور معصومین باشد یا خیلی نزدیک به عصر اونها باشد، نزدیک به عصر معصومین باشد. پس این از جمله بفرمایید که مشابهت های این دوتا سیره هست، نقاط اشتراکش هستش. هر دو از اغلا هستن، هر دو سلوک عامی رو دارن انجام میدن، عصر تشکیل این سلوک عام هم بفرمایید که نزدیک است به عصر معصومین علیه السلام و دقیقا معاصر با اونها هستش. اما نقاط افتراقی هم هست. نقاط افتراق چیه؟ ما وقتی اینجا داریم میگیم کاشفیت از دلیل شرعی و اثبات صدور دلیل شرعی و اینکه ما بخوایم صغرای دلیل شرعی رو اثبات بکنیم که آیا واقعا این دلیل شرعی از معصوم صادر شده است یا نه، ما میبینیم یه تفاوت جدی وجود دارد میان سیره متشرعه و سیره اغلا. اون تفاوت چیه؟ تفاوت در این است که عرض کردیم اینی که اغلا به ما هم متشرعه یک کاری را انجام بدهند، از آن جهت که متشرعند این کار را انجام بدهند، این قاعدتاً علل قاعده رخ نمیدهد مگر تحت تأثیر شریعت، مگر تحت تأثیر شارع. ولی اون که روایتی چیزی هم به ما نرسید است، اما ما میفهمیم چرا دارن این کار رو انجام. مثلا مثالش هم عرض کردم دیگه، مثلا که مسک کشتن روی سر، و چرا دارن این کار رو میکنن؟ اغلای متشرع همه دارن این کار رو انجام میدن. خب این حتما تحت تأثیر اهل بیت بوده، تحت تأثیر آموزه‌های دینی بوده، تحت تأثیر شریعت بوده، وگرنه به خودی خود که این کار رو نمیکردن که. ها، همین مقدار که اصل سیره و اتصال اون به معصومین اثبات بشه، ما کافی هست برامون که بگیم که آقا دلیل شرعی پشتوانه این بوده و این خودش کاشفی از دلیل شرعی باشد. اما سیره اغلا اینطور نیست، چون اصلا مفروض ما این است که سیره اغلا متأثر از شریعت شکل نگرفته. اغلا به ما هم اغلا خودشون اینگونه میپسندیدن که این کار رو انجام بدهن. چون مفروض اینه، ما به یک نکته اضافه تر نیاز داریم. حالا اینا رو من خیلی نگران نیستم، چون میدونم
گذشته از حلقه اولا تو همه حلقه ثانی هم ما قبلا این بحثاشو داشتیم در باب امضاء سیره عقلاییه و اینها، در تقریر خاطرتون هست دیگه، وقتی بس دلالات رو بحث میکردیم، دلالات الفعل، دلالات تقریر، بعد همونجا سیره رو بحث کردیم. یعنی میخوام بگم اینا نگران نیستم که ای وای الان شما بحثا رو متوجه میشید یا نه، بحثا خیلی ساده است و همه شما آشنا هستید، فقط باید خب طبق ترتیب کتاب جلو رفته باشیم. بگذرید، به هر تقدیر مراد این هستش که این سیره عقلاییه از آنجا که منشأ تکوین و تکونش شریعت نیست، عقلا خودشون به این نتیجه رسیدن که این کار رو انجام بدهند، ما برای این که بگیم این کاشف از دلیل شرعی هست و کاشف از نظر شارعه و بگیم شارع هم با این موافقه، نیازمند امضاء شریعتی، شارع باید اینو امضا کرده باشه، تایید کرده باشه، تقریر کرده باشه، پذیرفته باشه. پس میبینیم که در سیره عقلاییه ما یک گام قدم عقبتر از سیره متشرعیم. اگر متشرعه کاری انجام بدهند، باز تاکید میکنم، متشرعه معاصر معصوم، نه متشرعه الان. بله، در طول زمان، وقتی زمان گذشت، آرام آرام ممکن است متشرعه دوچار اشتباهاتی بشن، دوچار انحرافاتی بشن، خب به مرور زمان رخ میده البته این مسائل، اما متشرعه در زمان اهل بیت اصلا برای نخستین بار داشتن این کارهای شرعی رو انجام میدادن در اصل صدور، لذا از همون اول که شکل گرفته اساسا چرا این کار رو کردن؟ چون معصوم گفته بود این کار رو بکنید، پیامبر خدا فرموده بود که خذوا مناسککم منی یا عنی، حالا بر تعبیری، یا صلوا کما رأیتمونی اصلی، اونطور نماز بخون که من نماز بخونم. خب نگاه کردن پیغمبر چجور نماز بخونه، همونجور نماز خوندن. یعنی اصلا منشأ تکوین و تکون همین رفتار معصومین علیهم الصلاه و السلام بود است. پس این نکته خیلی مهمی هست که بگیم که تفاوتی وجود دارد جدی میان سیره عقلا و سیره متشرعه و اینها به این شکل عرض کنم خدمتتون که وجود دارد. البته خود این سیره متشرعه، خود سیره متشرعه هم میتواند احتمال خطا درباره او برود، احتمال خطا میتونه در او بره، لیکن هرچی این سیره گسترده تر باشد، فراگیرتر باشد، عمومیتر باشد، جدیتر و مستحکمتر باشد، طبیعتاً ارزش احتمالی خطای این سیره پایین تر میاد و ارزش احتمالی صحت این سیره و انتصاب اون به معصوم بالاتر میره و اثبات بهتر و سریعتری رو انجام میده. فلذا در حقیقت سیره و اجماع مناظره با هم دیگه هستن. چیزی که از اجماع این بود که فقهای تحت تأثیر معصومین فتواهایی داده بودند در یک راستا، اینجا نه، متشرعینی تحت تأثیر معصومین رفتارهایی رو در یک راستا انجام داده، یا رفتاری در یک راستا انجام داده بودند. اونجا فتوایی در یک راستا بود، اینجا رفتاری در یک راستا هست و شبیه به همدیگه هستش، ولی از اساس تفاوت جدی با همدیگه چی؟ ندارن. لذا خود ما در تقسیم بندی که از علم اصول ارائه کرده ایم، آمدیم اجماع رو هم جزی از سیره آوردیم. تقسیم بندی که ما کردیم، بخشی از سیره عملی خود اجماع رو هم آوردیم، گفتیم اجماع سیره عملیه، عمل فتوا دادن، عمل فتوا دادن یه عده یه جمعی، خودش سیره عملیه، خودش یکی از اقسام سیره حساب میشه. حالا کار ندارم تقسیم بندی خودمون، من ضرورا میخوام بگم از این جهت این شباهت بینشون وجود داره. حاجا مطلبتون شما چی بود؟ یادتون نره بله همونجوری میشه، بله، به لحاظ کشف فرق نمی کنه، این هم دارد کشف میکنه از اون بعد. بله 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 آن پاسختون بعد از مطرح شد، اشکال نداره، مانعی نداره، هر وقتی که سبب شد که بیشتر تاکید بکنیم. اما یه نکته خیلی جالبی که الان دیگه برای شما خیلی پیچیده نیست، چون از بس ما لابلای کلماتون گفتیم این رو و اشاره کردیم، حالا تصریحاً یا تلویحاً، الان دیگه ذهن شما با این مطلب آشناست، ولی اگر آشنا نبودید و الان برای اولین بار گفته میشد، این نکته جالبی میتونه براتون باشه. نگید که آقا اینقدرم جالب نبود، خب چرا، میتونست جالب باشه، شما سوخت مطلب سوخته از قبل، وگرنه میتونست خیلی جالب باشه. ولی خب در قیاس با کتاب‌های دیگر اگر بخوایم بگیم که این بحث خیلی از جای دیگه اشاره نشده، لذا کماکان اون جلب توجه کردن خودش رو دارد. و اون این که مرحوم آقای صدر میگن رابطه سیره متشرعه و اجماع به همینجا ختم نمیشه که هر دوشون اشتباهات‌هایی با هم دارن، بلکه یک رابطه بسیار مهمی اینجا وجود دارد. و اون این که اساساً میتوانیم ادعا کنیم یکی از حلقه های واسط یا اساساً حلقه وسیط میان اجماع متقدمین و دلیل شرعی خود سیره متشرع است. اینی که قدمای اصحاب متقدمین امثال ابن جنید ها و ابن ابی عمیر ها و بفرمایید که محضر مبارکتون که کلینی ها و صدوق ها و مفید ها و امثال اینها آمدن در یه راستایی فتوا دادند. چرا اینطوری فتوا دادند؟ در حالی که هیچ نص شرعی هم به ما نرسیده. خب اینا محدث هم بودن، کلینی صاحب کافیه، خب اگه حدیثی داشت خوب بود، حدیث رو تو کافی هم می آورد. قطعاً چه عرض میکنم؟ صدوق محدث هم هست، حدیث نگار هم هستش، خوب بود حدیثش رو می آورد. شخصیت های دیگر از همین قبیل، طوسی علیه الرحمه ایشون از همین قبیل، خب ایشون فقیه هم محدث هم هست، صاحب دو کتاب از کتب اربعه شیعه است، شیخ طوسی قدس سره القدوسی، شخص عظیم اینچنینی هم هستش. میدونید که یکی از کتاب های حدیثی ایشون بودن در 25 سالگی ایشون نوشته، که یکی از کتب اربعه شیعه رو ایشون بودن در 25 سالگی نوشته. بگذارید، به هر تقدیر از نوابغ بزرگ هم هست، حالا از این جهاتشون غفلت میشه که اینا واقعا شخصیت عظیم القدری بودن. بگذاریم، به هر حال مراد این هستش که اینا محدث هم بودن. خب اگر برای این فتوای اجماعی روایتی هم بود، خوب بود روایتش هم میگفتن. اینی که فتوا دادند محدث هم بودند اما حدیثشو نگفتن، این بیشتر این احتمال رو تقویت میکند که اینا تحت تأثیر سیره متشرعه اینو گفتن. من شاید جلسه قبل هم اشاره کردم، اینا در فضای زیست میکردن نزدیک به عصر معصومین دیگه، این فقهای مجمعین در فضای نزدیک به عصر مجمعین، عصر معصومین زندگی میکردن. دقیقا من چه عرض کنم، به شکل طبیعی میدیدند که اصحاب اهل بیت، صحابی اهل بیت، یاران اهل بیت، کسانی که اهل بیت رو درک کردن، زمان اونها بودن، از بفرمایید که راویان احادیث اهل بیت هستن، اینا به شکل طبیعی وقتی میخوان نماز بخونن اینطور نماز بخونن، میخوان روزه بگیرن اینطور روزه میگیرن، میخوان البته نگید که پس در نماز روزه ما هیچ حدیثی نداریم. چرا؟ حدیث زیاد داریم. نه، مثلا بعضی امور که حالا اجماعی به شکل اجماعی مطرح شده است، عرض محضر مبارکتون که اینا دارن اینطوری عمل میکنن، فلذا دیگه نیازمند حدیثی نبودن. میدانستن که این افراد متدین و متشرع که تمام زندگی خودشون رو عرضه کرده بودن به اهل بیت و زندگی خودشون رو بر اساس دیدگاه‌های اهل بیت سامان داده بودن، لااقل در امور شرعی اینها متأثر از اهل بیت دارن، این کار رو انجام میدن. شما در مورد جناب عبدالعظیم حسنی دارید که ایشان آمد دین خودش رو به امام زمان خودش عرضه کرد. اون کار خیلی بزرگی است، کار خیلی بزرگیه و یه روشی است. من حالا انجام نمیخوام باز حاشیه برم، فقط به اجمال عرض میکنم. یه وقت است که شما میرید پای سخنان یک بزرگی سخنرانی میکنه، شما برفرود گوش میکنید. این یه گام. گام دوم، شما از حالت انفعال خارج میشید، میرید از اون بزرگ سوال میکنید. گام سوم، شما میروید اندیشه خودتون به او عرضه میکنید. یه گام جدیدیست، یه گام دیگریست. ماها معمولا تهش تا گام دوم پیش میریم. بنده معمولا به طلبه های جدید الورود به حوزه، حالا احیانا ما رو دعوت میکنن برای سخنرانی تو برای از مدارس علمیه، به طلبه های جدید الورود به حوزه این رو توصیه میکنم که طلبه ها زحمت کشید آمدید وارد حوزه شدید، اکتفا نکنید به همون دینی که از سابق داشتید، بیایید دینتون رو به یک عالمی عرضه کنید. جا میخورن طلبه یعنی چه دینمون رو عرضه کنیم؟ میگم آه یه کلیاتی داریم در باب عقاید، در باب اخلاق، در باب احکام، مسائلی از این قبیل، اینا عرضه کنید. حالا میگید زیاد فرصت نمیشه، خورد خورد عرضه بکنید. من شاید یه وقتی برای شما میگفتم یه طلبه عزیزی که خیلی هم من بهشون علاقه دارم، طلبه بسیار خوبی هم هستش، ایشان خودش برای من نقل میکرد، میگه حاجا من تا سال 4م 5م حوزه که بودم نمیدانستم زن عمو و زندایی و دختر دایی و دختر عمو اینا نامحرمن با آدم.
آره نمیدونستم که دو دارم شد از میگم سال 4 و 5 حوزه بودم تو حوزه شرح لومه استاد درس میداد، استاد هم استطرادی داشت مثلا مثال میخواست بزنه اینو گفت،
میگم من اعتراض کردم گفتم که حاجا ببخشید یه اشتباهی شد، گفتش که چی؟ گفتم شما اینجا گفتید که مثلا زنمون نامحرمه، این مثالتون اشتباهه، مثال عوض کنید. این فکر کردم شوخی میکنم، خب خودش که خنده رفقا خنده از حرفا، و میگم من گفتم که نه چرا میخندید مگه چی؟ باور نمیکردن. میگم بعد میگه بعد حالا رفتم شهرستان شهر خودمون، میگه با یه مشکلی مواجه بودم که حالا چطور به خانوادهمون بگم آقا من یه مسئله خبردار شدم که اینا نامحرمه. میگه رفتم اونجا، میگه خیلی گفت خانواده داخل همدیگه رفت آمدمون زیاده، گفت زنم اومده برای بغل کنه مثلا بر مثلا که من رو فرض کن که چه کار که از شهرستان از قم پشتم اومدم اونجا سرم انداختم میگم که نه زنم شما نامحرمید عقب باشید. گفت مادرم گفت پسر خجالت بکش حیا کن زنموت جای مادرت میمونه، این حرفا رو نزن. گفت حالا چی به کی جواب بدی؟ هر ساعت متهم شدیم به اینکه آدم چه آدم مثلا بدفکریه، چه آدم بدچشمیه، چقدر مثلا چه که نظر نامحرم به زنموش داره، دختر عمو دختر عمه دختر خاله دختر داره. همه اینا محارم ما بوده، همه نامحرم شد در یک جلسه اصلا که خیلی خوب. حالا ما این حرف برام حرف عجیبی میاد، یا شخص اومده من میگه حاجا من تا الان فکر میکردم خون وقتی خشک بشه پاک میشه. میگم مثلا رو دستم مثلا خون که خشک میشد دیگه میگم پاک شده دیگه، این که نجس نیست خیس که نیست، اینو به عنوان پاک در نظر میگرفتم. اگه مثلا احیانا آب روش میریخت و این مثلا چیزو هیچ نجس نمیدونستم که، اصلا خیلی براش تعجب برانگیز بود این مطلب که مگه خون خشک بشه نجس کماکان این پاک میشه دیگه. فکر میکردم اون نجسی به خاطر اون مایعیه که داره، اون مثلا رطوبتیه که داره. بگذاریم، اینا برای شما شاید خنده آور باشه اما واقعیتی که وجود داره. میگه آقا خب برای ما که این مسائل مطرح نیست، حالا یه سطح بالاتر مال شما چون خودتون خیلی مهمید مسائل مهمتر، ولی همه ما اینو داریم، همه ما اینو داریم، دینمون رو عرضه بکنیم. نمیشه تو یه جلسه وقت نمیشه، خورد خورد آرام آرام احکاممون. آقا وضومون رو عرضه کنیم، وضو میگیریم ما همون بلدیم ان شاء الله وضو گرفت، اما وضو ما تیممون رو عرضه بکنیم، بیایم تیمم بکنیم عرضه بکنیم این رو به علما به شخصیت ها به بزرگان اینها. آقا من اینطور تیمم درسته این تیمم یا نه؟ من تمام مادر بزرگم یاد گرفته بودم، حالا هنوزم درسته یا درست نیست؟ میگه خیلی خوب. به هر حال میخوام بگم خدمت شما که این فقها متقدمین قدما اینها در زمانه ای زیست میکردند که مردمانی بودن، شیعیان متدینی بودن که اینا دین خودشون به امام زمان خودشون عرضه کرده بودن. یه نکته دیگه هم بگم و سریعا تطبیق بکنیم و اون این که خب رفقا برای که تو ذهنتون جا بیفته میخوام عرض کنم که گاهی اوقات بعضی مطالب انسان براش خیلی جا نمیفته، یعنی اقناع نمیشه. این نکته که در نظر بگیرید، شیعه در اقلیت بود، همیشه گروه هایی که در اقلیت هستند اینا چسبندگیشون به هم بیشتر میشه، ارتباطشون به هم بیشتر میشه، حرفای خصوصیشون با هم دیگه بیشتر میشه. شما فرض کنید 3 نفر 4 نفر رفیق خیلی نزدیک در نظر بگیرید، اینا حرفای خصوصیشون با هم دیگه خیلی زیاده، شوخی های مشترکی دارن. مثلا تا مثلا فرض کنید که یکی میگه بیسکویت، همشون این 5 تا با هم میزنن زیر خنده، کسی خندش نمیگه بیسکویت، میگه خنده داره. خب اینا با هم یه ماجرایی دارن، یه قصه ای دارن، جایی سفری با هم رفتن، چی شده سر بیسکویت، چه اتفاقی افتاده بوده، اینا تا میشن بیسکویت همشون خندهشون میگیره. برای این جوک مشترکی وجود دارد، ها، یا یه قصه مشترکی وجود دارد. تا میگه استکان، همین ای وای حالا استکان که مسئله خاصی نیست، این 5 تا با هم یه قصه ای سر استکان دارن. همین اتفاق در اقلیت های مذهبی، و حالا میدونید شیعه فقط اقلیت مذهبی نبود، اقلیت سیاسی هم بود، اقلیت اجتماعی هم به نوعی بود، به شدت تحت فشار سیاسی اجتماعی و حکومی قرار داشت، و خب مذهب که میگه مذهب خاص، فلذا این سبب میشد که شیعیان به هم دیگه نزدیکتر بشن، رفتارهاشون به هم شبیهتر بشه و همان به امامشون نزدیک شبیهتر بشه، چون همه تحت تاثیر امام زمان خودشون بودن دیگه، هی بیشتر سعی میکردن مطابق نظر امام خودشون زندگی خودشون تنظیم بکنن. اینا فوق العاده ارزشمند، این نکاتی که عرض میکنم برای تقریب به ذهن شما این مطلب خیلی مهمه که این رو بدانید. حالا فقیهی که در عصر نزدیک به اینها دارد زندگی میکند، ولی اون که روایتی هم نباشد اما میدوند که اینا رفتارشون طبق نظر اهل بیت علیه مصطفی و سلام شکل گرفته، اصطلاحا ما میگیم نهادینه شده، یا به تعبیر عربیش مرتکز شده برای این. این سلوک، این رفتار برای اینها به شکل طبیعی جا افتاده و اینها این کار رو انجام میدهند. سیرت المتشرعه و یناظر الاجماع از سیرت المعاصره و القریبت من عصر المعصومین علیهم السلام للمتشرع به ما هم متشرع. البته این قریبه رو جای با و یا جابجا گذاشته کتاب ما، اگر کتاب شما از این چاپ باشه اینو جابجاش کنید. بگذاریم. مناظر اجماع یعنی شبیه اجماع، سیره معاصره و نزدیک عصر معصومین علیهم السلام است، اما سیره متشرعه، سلوک عام متشرعه از آن جهت که متشرعه هستن، رفتار عمومی متشرعه از آن جهت که متشرعه هستن. و توضیح ذالک ان العقلاء المعاصرین للمعصومین اذا اتجهوا الى سلوک معین، عقلایی که هم عصر معصومین بودن اگر اینها به سوی رفتار خاص و معینی سوگیری کردن، جهتگیری کردن، حرکت کردن، جهتشون به اون سمت رفت، فتارتن یسلکونه به ما هم عقلا، گاهی اوقات اون سلوک رو دارن، اون رفتار رو دارن، اون گونه رفتار میکنن. چرا؟ چون عقلا هستن. که سلوک هم القائم علی التملک بالحیازه مثلا، همچنان که رفتار عقلا و سلوک عقلا که استوار است بر این که تملک به وسیله حیازت حاصل می شود. یه مثال خیلی خوب. و اخرى یسلکونه، چه کسی؟ همون عقلا. پس بازم عقلا هستن. نگید آقا من متشرع با عقلا فرق می کنن، مگه مانعت الجمع عقل و شرع؟ نه، میخواد بگه عقلا به ما هم عقلا و عقلا به ما هم متشرع. تارتن همون عقلا سلوکی دارند هان، اما به ما هم متشرع از آن جهت که تحت تأثیر شریعت هستن. کم مسحهم القدم فی الوضوء به بعض الکف مثلا، این که در وضو نمیرن پاشونو بشورن مثلا، با دستشون، با بخش از دستشون و بخش از پا روی پا رو به طور مثال فرد و فرمود که مسح میکنن. ول اول هو سیرت العقلائیه و ثانی سیرت المتشرعه. اولی رو میگن سیره عقلائیه یا سیرت العقلا، دومی رو میگن سیره متشرعه. ول فرق بین السیرتین ان الاولا لا تکونو به نفسها کاشفتن عن موقف الشارع. سیره عقلا، سیره عقلائیه به تنهایی به خودی خود خودش نمیتواند کاشف از موضع شارع باشد، بلکه نیازمند ذمه زمینه است، کمک کار میخواد، باید یه چوب دستی بدیم دستش تا بتونه پاش وایسه، وگرنه زمین میخوره. اون چوب دستی چیه؟ همون امضا شارع است، تایید و تقریر شارع است. و انما تکشف عن ذلك به ضم سکوت دال علی الامضا، این میتواند کشف بکند از موقف شارع و موضع شارع. انما فقط در چه صورتی کشف میکند از آن؟ به این که شما ضمیمه بکنید سکوتی که دلالت بر امضا دارد. کما تقدم، همچنان که این بحث قبلا گذشته، کجا؟ در بحث دلالت و تقریر. ها، ما بحث کردیم دیگه، دلالت دلیل شرعی لفظی رو بحث کردیم، بعد دلالت الفعل بحث کردیم، دلالت تقریر بحث کردیم. میخواد بگه بحثش قبلا آمده است. خیلی خوب. شما دارید از تعریف سیره متشرعه خارج میشید. اگر سیره سیره متشرعه باشد، دقیقاً با همون حدود و صغوری که ما مد نظرمون هست و چارچوبی که مد نظرمون هست، دیگه این مطلبی که شما میگید نیاز نیست. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ این شما در واقع دارید این از متشرعه بودن خارجش میکنید. دقت میکنید؟ اصلا سیره متشرعه یعنی سیره‌ای که متأثر از معصومین شکل گرفته است. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ حالا اثبات این و مسائلی از این قبیل، اینا یه مقداری باید بیشتر گفتگو بشه، اما اصل مطلب همین بود که عرض کردیم. اون مطلبی که برای تقریب به ذهن گفتیم برای همین بود که خود مطلب بیشتر به ذهن مبارکتون بیاد. و اما سیرت المتشرعه فبالامکان اعتبارها بنفسها کاشفتن عن الدلیل الشرعی على اساس ان المتشرعه حينما يسلكون سلوكا بوصفهم متشرعه يجب ان يكونوا متلقين ذلك من الشارع. میفرماید که اما سیره متشرع این گونه است که ممکن است ما اون رو به خودی خود اعتبار بکنیم به عنوان کاشف از دلیل شرعی. بر چه اساسی آقا این حرفو میزنید؟ بر این اساس که متشرع هنگامی که اینها رفتار خاصی رو به انجام میرسانند، البته با این وصف و با این قید که متشرع هستند، لازم است که باشند متلقین ذلک من الشارع، یعنی لازم است که او رو از شارع تلقی کرده باشند. عرض کردم آخه یه وقت از تو زندگی عرفی و رفتارهای عرفی شما میگید
سلمنا ممکنه رخ بده، اما نه، اصلا یه رفتار خاصی است که اگه شریعت اینو نگفته باشه معمولا انسان‌ها به شکل طبیعی به این سمت حرکت نمی‌کنن. دقت می‌کنید چه عرض می‌کنم؟ اونم با اون ویژگی‌ای که عرض کردم با شیعیانی که اطراف اهل بیت بودن و زندگی‌هاشون رو با امام معصوم زمان خودشون تطبیق می‌دادن، طبیعتاً این موضوع خیلی جدی‌تر میشه. اما به هر حال حساب احتمالاته. مثلا چه عرض می‌کنم؟ یعنی باید به این حد برسد که ما بگیم آقا یقین کردم که این کاشف از قول معصومه. بله، اگر این احتمالات و شکوکی شما مثلا به بعضی اشاره کردید مطرح بشه، طبیعتاً ارزش احتمالیش میاد پایین‌تر و لعل من نتونم یقین کنم به دلیل شرعی. بگذارید. می‌فرماید که بله، و هناک فی مقابل ذلک احتمال ان یکون السلوک المذکور مبنی علی الغفله عن الاستعلام. کسی گفت این احتمال نیستش که شیعیان سر خود عمل کرده باشن، نرفتن استعلام کنند، غفلت داشتن از استعلام تا از امام بپرسن، همینطوری خودشون این کار کردن. اول غفلت فی فهم الجواب علی تقدیر الاستعلام، یا نه پرسیدن لکن جواب نفهمیدن بنده خدا، جواب متوجهشی نشدن. غیر ان هذا الاحتمال يضعف بحساب الاحتمال، این ضعیف میشد به طبق حساب احتمالات. كلما لوحظ شمول السيره و تطابق عدد كبير من المتشرعه عليها. بابا این یه سیره فراگیر در میان شیعیانه. حالا یه عدهشون غافل بودن، یه عدهشون کمکار بودن، یه عده کم توجه بودن، یه عده فهم ناقص داشتن. میشه همه شیعیان، همه متشرعه، همگی این گونه رفتار بکنن و بگیم این مثلا ناشی از این بود است که توجه نداشتن، نمیفهمیدن؟ خب یه مقداری چی مشکل هستش. حالا فرض، من مثال دارم میگم، نمیخوام بگم این مثال نظرم همین است، این مثال ممکنه درش مناقشه باشه. فرض بفرمایید که شما بگید همه شیعیان سن تکلیف دختر رو 9 سالگی میدونستن. فرض بفرمایید حالا یه فقیه پیدا بشه بگه نه، من روایت دیدم گفته 13 سالگی هم میشه. خب من از بعد آقام 13 سالگی دقیق بکنم شرط بکنم. خب لعل من با سکت میکنم، مثال رو شما اخذ نکنید بهش را، ممکن تو همین مثال مناقشه بشه کرد و بگیم نه سیره اینطوری شکل نگرفته بوده بر 9 سالگی، فقط مثاله. دقیق میکنید ما بگیم آقا این شیعیان که در زمان اهل بیت بودن، معاصر اهل، همه شون دختر 9 سالگی مکلف میدونستن، این حتما ناشی از دیدگاه خود اهل بیت بوده. لذا اگر روایت دیگری هم باشد، اون روایت چه واسه ما بتونیم به راحتی کنار بگذاریم، چون اون روایت روایت ظنیه، اما سیره برای ما حالت قطعی و یقینی پیدا میکنه، گرچه یقین موضوعی طبق حساب احتمالات. و من هنا قلنا ان سیره المتشرعه تناظر الاجماع، این شبیه اوست، این که اول بحث شروع کرد ایشون گفت و یناظر الاجماع از سیره المعاصره، این دقیقا همون رو میخواد تاکید کنه روش. ما چی گفتیم؟ به خاطر همین بوده گفتیم سیره متشرعه شبیه اجماع است. چرا؟ لأنهما معن یقومان فی کشفهما على اساس حساب الاحتمال، هر دوشون با هم دیگه اینا استوار هستن بر پایه حساب احتمال. غیر ان الاجماع یمثل موقفا فتوائیا نظریا للفقها، اجماع بیانگر یک موضع فتوای نظری فقها هاست، اما دیگری که به فرم سیره متشرعه باشد یمثل سلوکن عملی دینی للمتشرعه، دیگری نه رفتار عملی دینی متشرعه را نشان میدهد. اما اون نکته دیگر، و کثیرا ما تشکل سیره المتشرعه بله بالمعنى المذکور الحل بله سیرت المتشرعه اصلا میکنم و کثیرا ما تشکل سیرت المتشرعه بالمعنى المذکور الحلقه الوسیطه بین الاجماع و الدلیل الشرعی. از قضا اون حلقه مفقوده، یا نگیم مفقوده، برای حلقه واسطه میان اجماع و دلیل شرعی را وقتی بررسی میکنیم میبینیم که از قضا بسیاری از اوقات همین سیره متشرعه است. کثیرا ما بسیاری از اوقات در بسیاری از موارد تشکیل میده از سیره متشرعه به همون معنایی که ذکر کردیم اون حلقه واسطه میان اجماع و دلیل شرعی را، به معنا ان تطابق اهل الفتوا علی حکم مع عدم کونه منصوصا فیما به ایدینا من نصوص، به این معنا که اینی که اهل فتوا
تطابق پیدا کنند، نظرشون همه اتفاق نظر پیدا کنند بر یک حکمی، در حالی که این حکم منصوص بالخصوص نیست و نص خاصی در باب او وارد نشده است. البته منصوص نیست در میان نصوصی که الان در اختیار ما هست، فیما بعیدینا من نصوصن، چی میشه؟ یعنی آقا در میان روایاتی که ما داریم، روایت خاصی که دال بر این حکم شرعی نیست، اما در این حال فقهای ما اجماع کردن بر این رأی. چطور میشه بدون روایت شما فتوا دادید؟ از کجا؟ آیه نداشتیم، روایت نداشتیم، شما چرا این فتوا رو دادید؟ میگه از قضا در این موارد ما میفهمیم که پس سیره متشرعه بوده. یکشف و بظن غالب اطمئنانی عن تطابق سلوکی و ارتکازی من المتشرعت المعاصرین لعصر النصوص، این کشف میکند، البته با یک ظن غالبی که این حالت اطمینانی هم دارد، 90% 95% هست، از چه چیزی؟ از تطابق رفتاری و ارتکازی و درونی از جانب متشرعی که اینا معاصر عصر نصوص بودن، یعنی معاصر عصر تشریع، یعنی معاصر عصر ظهور معصومین علیهم السلام بودن. و هادا به دورهی یکشف عن دلیل شرعی، و این خودش به سهم خودش و به نوبه خودش کشف میکند از دلیل شرعی. و به کلمت اخرى ان الاجماع المذکور یکشف عن روایت غیر مکتوبه، جالب تعبیرشون، این اجماعی که گفتیم، این اجماع مذکور کشف میکند از روایتی که نوشته نشده، نانوشته است، روایت نانوشته. ولکنها معاشتون سلوکن ورتکازن بین عموم المتشرع، اما این روایت مورد زندگی قرار گرفته است، این روایت را زیستند، زیستند ها، زندگیشون بر اساس روایت شکل گرفته تو اون عرصه خاص ها، این به لحاظ رفتاری و عملی مورد زندگی قرار گرفته و به لحاظ درونی مورد توجه قرار گرفته در میان عموم متشرع، و اینها زندگیشون بر این اساس پیش رفته. بلا جان تاریخ هم میتواند کمک کار باشه، اما تمام قصه نیست. ما سیره متشرعه رو سینه به سینه و نسل به نسل به همون رسیده، دقیقا پرشی عرض بکنم، یعنی این خودش یه بحثیست، اتصال سیره به زمان معصوم، این خیلی بحث. یک کسی بگه آقا از کجا معلوم این سیرهی که الان ما داریم همان چیزی باشد که در زمان معصومین بوده است؟ شما ببینید مبنای اون نظریه تشیع علوی، تشیع صفوی همینه، یعنی آقایی که این بحث رو مطرح کرد آمد به خودش فکر کرد که ما بعضی از انحرافاتی داریم، انحرافاتی داریم، اینا از کجا میاد، از کجا آمده؟ توی بیانات اهل بیت که نیست. خیلی خوب، تو بیانات اهل بیت که نیستش، پس از کی درست شده؟ میگه تو مشهد ما بوده این چیزا، بعضی روزخونا داشتیم از یفا این کارا رو میکردن، ظاهرا نسل قبل از ما هم داشته این رو، قبل از اون هم بوده، قبل از اون هم بوده، قبل از اون هم بوده، بوده بوده تا آنگه ها این صفویه، خدا بگم چه کارش میکنه، اینا این حرفا رو درست کردن و در زمان درست شده. دقیق میفهمید؟ چرا؟ با این ظن و گمان که به هر حال از زمان صفویه تشیع در ایران گسترش پیدا کرده، خب و اینا آمدن تشیع و گسترش دادن، صوفی مسلک هم بودن، این حرفا رو ساختن و پخش کردن و مردم رو مشغول کردن که بیان شیعه بشن. خب یعنی بر اساس مطالعه تاریخی و البته استصحاب قهقرایی، چون استصحاب به سمت عقب کرده، خیلی خوب مطلب به سمت عقب برده، در حالی که اگر انگاره های تاریخی ایشون زیر سوال ببریم، بگیم جناب آقای که این حرفو زدی، اینطور نیست، اینطور نیست، انگاره های تاریخی اولا درباره تشیع مردم ایران این نیست که تو فکر کردی، صفویه تشیع و گسترش نداد، صفویه از تشیع موجود استفاده کرد. شواهد تاریخی که الان در اختیار هست، که این آثار تاریخی 40 سال پیش 50 سال پیش هنوز در اختیار نبود، یعنی آثار خطی بود که اینها مطالعه نشده بود، چاپ نشده بود، تنظیم نشده بود، یا حتی در کشورهای دیگه وجود داشت، تو این چند دهه اخیر منابع تاریخی در باب صفویه و حکومت صفویه دست آمده که اون زمانی که اینها این بحثا رو مطرح کرد تو حسینی ارشاد جای دیگه، این بحثا اصلا در اختیارشون نبود که بخوان مطالعه بکنن. اون اسناد تاریخی به روشنی نشان میدهد که عموم مردم ایران تا زمان صفویه خودشون شیعه شده بودند. از قضا صفویه صوفی، میدونید صوفیه بین تشیع و تسننه،
خیلی شیعه نیست، خیلی هم سنی نیست، وسط دیگه، این وسط قرار گرفته. بفرمایید صفویه صوفی مسلک، اینا از قضا از فضای عمومی ایران استفاده کردن، چون در عموما شیعه اینجا اگر بخواهن اینجا حکومت بکنن باید حکومت شیعی تشکیل بدن، خودشون چون چیزی از تشیع بلد نبودن از علمای جبل عامل دعوت کردن بیان کمکشون کنن حکومت شیعی را راه بندازن. دقت میکنید؟ پس یه انگاره زیر سوال رفت. پس مردم ایران خودشون شیعه بودن اکثریت ها، و این نبود که صفوی ایجاد کرده باشه. پس این چیزها لزوما لازم نیست از صفوی درست شده باشه. برخی از این موارد چه واسه تاریخش اقدم از زمان صفوی است و ها کذا مواردی از این قبیل. حالا میخوام اینو عرض کنم، مطالعات تاریخی گاهی اوقات مبتنی بر همین قیاس ها و استحسان ها و حدس ها و اینها صورت، اینجا که تحلیل تاریخی به خصوص مطرح میشه. در نقل های تاریخی هم به همین ترتیب ممکنه حب و بغض ها دخالت بکنه، مضافاً بر این که برخی از نقل های تاریخی هستش که، یعنی عموم نقل های تاریخی، به خیلی از این جزئیات شرعی که ما میخوایم مثلا نپرداخته، اینکه مردم چجور مس سر میکشیدن، چون کتاب تاریخی نیومده علل عموم. دقیقاً فرمایید حالا چقدر اون مورخ دقیق بوده و با چه صحنه‌ای مواجه شده و دیده صحنه رو و از قضا در کتاب تاریخیش هم چی ثبت کرده باشه. این قلما یتفق، خیلی امر گسترده نیست. مثلا عرض کنم که فلذا میخوام بگم از قضا تاریخ خیلی منبع خوب و قابل اعتمادی نیست. نمیخوام کلا زیر سوال ببرم، برای که کلیت فضا در اختیار ما قرار بده خوبه، اما اینطور نیست که در همه این موارد بتونیم از استفاده کنیم. اما بخشی از این عرض کردم سینه به سینه به ما رسیده، سینه به سینه به ما رسیده، نسلی بعد از نسل به ما رسیده. خب تا یه زمانی این مکتوب نبوده، از این زمان بعد دیگه مکتوب شده، خیلی از این سیره ها دیگه آمده و کتابت شده، علما به این سیره ها تو کتابا اشاره کردن. یعنی هزار سال پیش فقیه تو کتاب خودش احیانا به این سیره اشاره کرده، 900 سال پیش اشاره کرده، 800 سال پیش اشاره کرده که چنین سیره‌ای وجود دارد. فلذا از این حیث ما خب در مجموع، حالا من عرضمو جمع بکنم، اتصال سیره به زمان معصومین یه پروژه‌ایه، یعنی خود اثباتش، اثبات اتصال سیره‌ای که الان ما داریم می‌بینیم به زمان معصومین یه پروژه خیلی جدی است و باید پیگیری بشه و ما باید بتوانیم اینو اثبات بکنیم، باید بتوانیم اثبات بکنیم، کمان که در ابحاث آتی انشالله میاد. خب تا اینجا ما احراز وجدانی رو برای دلیل شرعی لفظی داشتیم و ایشون فرمودن عرض محضر مبارکتون که ما به چه نحوی عمل بکنیم، وسائل اثبات وجدانی اینا چیا هست و از اینا بخوایم استفاده بکنیم برای بفرمایید که دلیل شرعی لفظی معمولا این طور بودش. حالا غیر لفظیش چطور؟ ها؟ غیر لفظی چطور؟ اونم تقریبا از یک فرمول‌های استفاده می‌کند که بی‌شباهت به این نیست. از اینجا وارد جدی‌ترشون میشن، وارد بحث سیره میشن و مقداری مفصل‌تر بررسی می‌کنن. خوب توجه بفرمایید. یه لحظه با من باشید. ما در تواتر با لفظ سر و کار داریم. آیا در سیره هم با لفظ کار داریم؟ نه دیگه، سیره از قبیل سلوکه. پس دلیل غیر لفظی حساب میشه برای ما. دقت میکنین؟ در جایی که لفظ وجود داره کار ما یه مقدار آسون‌تره. اما جایی که لفظ وجود نداره، سلوک رفتاره، یه مقداری کار پیچیده‌تر و دقیق‌تر هست و نیازمند بررسی بیشتر هست. طبیعتاً ایشون از اینجا وارد این بحث میشن. بحثی که در اینجا ما داریم، بحثی که در اینجا داریم در حلقه ثالثه نیامده، فوق العاده بحث مهمی است، من الان بهش ورود نمی کنم. عزیزان تقاضا می کنم حتما پیش مطالعه بکنن، بحث رو ببینید، این بحث رو 3-4 صفحه هم بیشتر نیست، این بحث رو ببینید. در حلقه ثالثه ما نداریم، شما اگرم درس خارجم که برید باز همین مطلب همینه، یعنی ایشون خیلی خوب اینجا بحث کردن. این رو بحث ان شاء الله ببینید، ما جلسه آینده ان شاء الله بهش بپردازیم. صلوات و خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. بعد جواب بفرمایید.
آره. ترم بعد چی شو یعنی قید این کابلش کن دیگه، برای لغت حالا لغت اصلا میگیم وقت نیست بخوایم غیر این وقت بذاریم. آره آره ها، چهارشنبه ها 11:30 تا 1 آه ترمه بعد آره انشالله
موافقه. بعد یه فرمی دارن بزرگ
انشالله. آره خدا خیرت بده، خیلی خوبه. بعد اینو که گفتی آره اینو باید پیگیری کنیم که مثلا دیگه نخواد اینجوری مثلا بشه که بخواد یه درسی یا 11 اونی 11. آره واقعا از هفته بعد میشه 5 هفته 4 هفته 5 هفته کارگاه لغت. این هم تازه مقدمات شاعری، یعنی مثلا ورودش انشالله ورود درستش ترم بعد انشالله. سلام علیکم. کابل ریکوردر داریم؟
تو ماشین گردی؟
کابل ریکوردر من خیلی من سید، این کابل ریکوردر نمیدونی کجاست؟
از اینجا ببینیشون،
از اینجا ببینیشون شیر محمد
اصلا نمیشنستی؟
چرا میشنستم؟
آره اما خیلی باحاله.
چیز دو دیگه،
چیز دو
دور دو
دوره دو.
آره خیلی ممنون است. خنده‌اش است. باش من اینو بریزم سر کلاس های امینایی رو برات چیز کنم. بله بله.
انشالله.
استاد میاد به نظرم.
ببینین.
فعلاً تا بعد دلیلی استاد با درس
تا کجا؟ ببین استاد الان داره هر جلسه‌ای 5 صفحه داره درس. خب بعد ما 5 جلسه دیگه داریم.